بسم الله الرحمن الرحیم المستعین انه خیر ناصر المؤمنین صلی الله علی محمد و آل محمد لعنت الله علی الرحمن الان سخن در این بود که یکی از مواردی که جناب کاشف الغطا رضوان الله علیه به او تمسک کرده بود بر مملکیت معاتات عبارت از این بود که اگر معاتات مفید ملکیت نباشد لازم می آید تأسیس قواعد جدیده. یکی از اون قواعد جدیده این بود که خمس و زکات و استطاعت و اداء دین و انفاق و ارث و امثال ذلک اینها در مأخوذ به معاتات ثابت است. اگر معاتات مفید ملکیت نباشد لازم میآید این امور در ملک غیر ثابت شود و بر ملک غیر عارض شود. چرا؟ چون کسی که چیزی را معاتاتاً کسب کرده است و ربحی تحصیل کرده است باید خمس او را بدهد در صورتی که مثال خمسیش برسد، یا اگر مال زکوی باشد معاتاتاً به دست بیاورد باید زکات او را بپردازد. و حال اون که فرض بر این است که ملک او نشده است، پس لازم میاد که خمس در ملک غیر باشد و زکات در مال غیر باشد. اون کسی که مالک هست نباید زکات بپردازد، اون کسی که مالک نیست باید زکات بپردازد، اون که مالک نیست باید خمس بدهد. مالی که مال خودش نیست از اون مال نفقه واجب و نفقهش رو بپردازد، مالی که مال او نیست به اون مال مستطیع بشود، مالی که مال او نیست اگر مرد به ورثه او منتقل بشود و حافظه ها. تعلق امور مذکوره در مأخوذ بالمعاتات امریست مسلم. اگر معاتات مفید ملکیت نباشد لازم می آید این قاعده جدید که نفقه از غیر مال انسان باشد، استطاعت از غیر مال انسان حاصل بشود، خمس و زکات از غیر مال انسان باشد و هاکذا. جوابی که شیخ انصاری رضوان الله علیه دادن از این وجه این بود که این بیان شما یک دلیل جدیدی نیست، بلکه این در واقع بر می گردد به همون دلیل تمسک به سیره. چرا؟ چون شما برای دفع تعلق این امور نسبت به مأخوذ به معاتات چاره ای نداری جز این که به سیره مراجعه کنید. تا مراجعه به سیره که چرا؟ چون سیره است که میگوید در مأخوذ بالمعاتات با سایر املاک فرقی نیست. همون جوری که مالی را که انسان به غیر معاتات تحصیل کرده است اگر به مقدار استطاعت باشد مستطیع میشود، مالی که مأخوذ بالمعاتات باشد هم اگر به مقدار به اصطلاح زاد و راحله انسان به سفر حج باشد باز استطاعت حاصل میشود. این سیره است که یعاملون با مأخوذ بالمعاتات که معاملت مع سایر الاملاک. پس پای سیره باید به میان بیاد. تا پای سیره به میان آمد شما دیگه بنابراین در اثبات مملکیت معاتات سراغ چی رفتین آقا؟ با سیره. این در واقع این جواب شیخ انصاری است از بیان ایشان. این فرمایش ایشان، این جوابی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه زمان. ولی در اینجا بزرگان از جمله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه یعنی محقق اصفهانی اینا جواب تفصیلی دادن، هر یک رو جدا جدا بررسی کردن. لذا باید ببینیم ادعای کاشف الغطاء در رابطه با این امور اگر معاتات را مملک ندانیم لازم می آید تأسیس قاعده جدیده، اینو باید در رابطه با هر یک از این امور مستقلا بحث کنیم ببینیم واقعا چنین هست یا نیست. یکی از اینها چی بود؟ خمس و زکات بود. خمس و زکات رو با هم بررسی میکنیم. در این که در باب مأخوذ بالمعاتات خمس و همچنین زکات ثابت هست، درش تردیدی نیست. البته یک نکته رو ابتداعا بدانید و اون اینه که این اشکال مرحوم کاشف القتا در خصوص مأخوذ بالمعاتات هست، اما در چیزهای دیگری که خمس بهش تعلق میگیرد در اونجا این اشکال وارد نیست، فقط در خصوص ما اخذ معاتاتن در اینجا این اشکال ایشان حسب ظاهر وارد است. چیزی رو که انسان معاتاتن به دست می آورد تارتن این است که مثل مرحوم سید و شهید قبل از ایشان قائل میشیم به سقوط خمس، ما ملتزم میشیم که در مأخوذ معاتات خمس نیست، زکات هم نیست. این خیلی بعیده، فهمیدن هیچ استبعاد مهم نیست، خیلی چیزا ممکنه بعید به نظر برسد، ولی وقتی ما به اینجا منتهی شدیم علمن باید همین را بگیم. این یه قول، و اگر این رو گفتیم دیگه اشکال اساساً بی موضوع میماند. چرا؟ چون قائل به عدم تعلق خمس و زکات شدن. اگر قائل به عدم تعلق خمس و زکات شدین دیگه استبعادی که جناب کاشف القتا ادعا کرده بودن نیست، چون استبعادیشان این بود که چگونه مأخوذ بالمعاتات درش خمس باشد زکات باشد با اینکه ملک نیست. اما اگر کسی آمد گفت که آقا چون ملک نیست اصلا خمس نیست زکات هم نیست، این دیگه مشکلی دارد؟ این دیگه مشکلی ندارد. این یک وجه، ولی این کلام درست نیست. چرا؟ چون خلاف سیره متشرع است. اکثر معاملاتی که مردم انجام میدن معاملات معاتاتی است و در همه موارد عرف متشرع اهل پرداخت خمس است با تحقق شرایطش، یا اگه زکوی باشد زکات میپردازد. پس این وجه قابل قبول نیست و قبولم نداشتیم. احتمال دوم این است که بگیم نه، در اینجا باید خمس بپردازد و حقم همین است. خب اینجا بحث میاد در این جهت که با اینکه ملک نیست چگونه باید خمس بدهد، و دیگر اینکه بر چه کسی لازم است خمس بپردازد. مکلف به اداء خمس در فرض تحقق معامله معاتاتی و عدم مملکیت معاتات. خمس که هست، در اصل این که باید خمس بپردازن و واجب است دفع خمس و پرداخت خمس در اینجا اونی شبست نداریم، مثل مرحوم شهید و سید نمیگیم. خب خمس بر کی لازم است بپردازد؟ این محل حرفه. آیا مالک اول باید بپردازد چون از ملکش خارج نشده، یعنی اون کسی که قبل از اینکه معامله معاتاتی واقع بشود مالک بوده است او باید بپردازد، یا اینکه نه این فرد دوم که اخذ کرده از معاتاتن او باید بپردازد؟ میگوییم خمس لازم است و خمس بر عهده همون کسی است که این مال در ملک او باقی است و اون عبارت است از مالک اول، چون مال او که از او منتقل نشده است باقی در ملکش است. این علل قاعده است. علل قاعده باید بگیم هر کس مالک این مال است، اگه خمس بهش تعلق گرفت مالک باید بپردازد نه غیر مالک. خب اینجا قهرن یک سوال و اشکال به ذهنتان میاد و اون چیه؟ اون اینکه خلاف عرف متشرع است. این افرادی که پرداخت خمس میکنن اون مالک اولی نیست، بلکه اگه سراغش هم برن بگن آقا بیا خمس بپرداز، میگه خمسی چی؟ میگه مثلا منزل، میگه آقا منزله که من فروختم مثلا، حالا فرض ها این زائد بر نیازش رو کرد، اون اموال مثلا گندم و جو و امثال ذالک که فروختی بیا خمسش بده به اون کشاورز مثلا، بگن آقا که استفاده که کردی بیا خمس رو بده، میگه خمسی چی؟ میگه اونا میگه نه اونا که فروخته شون دیگه مال من نیست، با اینکه حسب این مبنا در مال او باقی است و در ملکیت او باقی است. اینجا تنها چیزی که میشود گفت اینه که عرف متشرعه آمدند با غیر مالک معامله کرده اند به نحو معامله و برخوردی که با مالک میکنند، و این غیر از ادعایی است که کاشف الغطا دارد، چون مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه ادعایشان این بود که سیره معامله میکنند با مأخوذ بالمعاتات که معاملت مع سایر الاملاک، اینجور ادعا کرده بود. آیا اینجا واقعا با مأخوذ بالمعاتات معامله شده است که معاملت مع سایر الاملاک، یا با غیر مالک معامله کرده اند که معاملت مع المالک؟ ظاهرا وجه دوم است نه اول. چرا؟ چون نسبت به مأخوذ معاتات حرفی ندارن. سیره آمدن این آقایی که اخذ معاتاتی کرده است با این آخذ معاتاتی مثل مالک برخورد کرده اند، گفتن چطور مالک باید خمس بپردازد زکات بپردازد؟ شمایی هم که مالک نیستی باید به منزله مالک با شما رفتار بشه، اگر خمس تعلق گرفت خمس باید بپردازی، اگر زکویس و زکات تعلق گرفت باید زکات بپردازی. پس با فرمایش کاشف الغطا کاملا فرق کرد. به عبارت دیگر این اولا، ثانیا شما بعد از آنی که زیر بار این حرف نرفتید که خمس و زکات را بر عهده همون مالک اول بدانید، همون کسی مالکه، مثلا مالک دومی که مالک نشده، این اولی که میگه مسامه است ولی همون مالک اصلی، این زیر بار نرفتید، میگین چون خلاف عرف متشرع است، خلاف سیره است، و شما برگشتید باز تمسک به سیره کردید، این دیگه دلیل مستقلی نشد. این در حقیقت این ثانیاً اشکال دوم در حقیقت شبیه همون اشکال شیخ انصاری است که شما در اینجا باز رجوع کردید به سیره و از طریق سیره آمدین اثبات مدعا کردید، دیگه دلیل مستقلی بیان نکردین. والا اینکه کاشف الغطا در صدد این است که ورای ادله ثلاثه کتاب و روایات و سیره دارد مملکیت معاتات را از باب غرابت قواعد جدیده اثبات می کند، که اگر ما معاتات را مملک ندانیم امر غریبی به وجود مبتلا می شویم، امور غریبه مبتلا می شویم که همین قواعد جدیده، یکیش همین که خمس و زکات بر عهده غیر مالک باشد و غیر مالک باید خمس و زکات بپردازد. و شما رجوع کردید به سیره، باز چرا دلیل مستقل می گید؟ وازا ثانیه و عمده مطلب این است که مسئله خمس و زکات دو جور در اینجا فرض دارد، گرچه این دو فرض به نحو تفصیل در نه عبارت مرحوم شیخ آمده است در مقام جواب و نه در فرمایش مرحوم کاشف الغطا رضوان الله در مقام استدلال، چون تارتن نسبت به تعلق خمس و زکات به مأخوذ معاتات بحث میکنیم که ظاهر عبارت چنم همین بود، و اخرى در اداء خمس یا زکات از مالی که اخذ شده از معاتاتن، لذا در دو مرحله میتونیم بحث رو مطرح کنیم. دقت میفرمون آقا حواستان است با بنده یا نه؟ اون که به عنوان قاعده جدید مطرح شد در خصوص صورت اولا بود، و حال این که این حرف اختصاصی به صورت اولا ندارد، در هر دو صورت است. یک وقت است که ما میگیم آیا به معخوذه بالمعاتات خمس و زکات تعلق میگیرد یا نه؟ سیره بر این است که تعلق میگیرد. خب اگر معاتات مملک نباشد، یلزم خمس و یا زکات تعلق بگیرد به مالی که ملک اون مالک نیست. این همونی بود که هم شیخ رضوان الله علیه از عبارت کاشف الغطا فهمیدن، جوابم بر همین اساس داده شد، تا اینجا هم جواب بر این اساس داده شد. ولی این بیان دقیق اقتضا دارد که ما بگیم آقا یک مرحله بحث اینه، مرحله دیگری هم دارد که اونجا هم همین حرفا میاد و اون اینه که افرادی که بهشان زکات تعلق گرفته است یا کسانی که بر اونها واجب است خمس بدن، لازم نیست که از چه مالی بدن، تعیین مالی را که به عنوان خمس یا زکات میدن این بر عهده خود شخصه. توسعه قائل باشیم که همین مبنا هم اختیار میشود، لازم نیست از عین اون مالی که خمس بهش تعلق انسان میتواند بدل او را که مثل یا قیمت است بپردازد. خب این در مقام اداء خمس پولهایی را که معاتاتن به دست آورده است از اون پول بخواد خمس بپردازد، یا از اون اموالی را که معاتاتن اخذ کرده است بخواد زکات بپردازد، اینجا هم همین حرف میاد، چون معاتات اگه مملک نیست اون اموال مال اون نیست، اداء خمس را با مال غیر کرده است، اداء زکاتش را با مال غیر کرده است. معلوم شد؟ واضح نشد؟ دیدین آقا یه وقت است که شما داد و ستد میکنین سر سال خمسی، استفاده هایی که به دست آوردین اگه برحال زائد بر معونتان باشد باید خمس رو بپردازی دیگه. اینجا بحث میشود این اموالی که شما معاتتن به دست ملک شما نشده، شما خمس مالی را که مالک نیستید باید بپردازید. این یک صورت. یک صورتی دیگر اینه که نه، شما بحث این که خمس این مال را بدهید نیست، از این مال میخواید خمس بپردازید. خمسی که الان طریق آخر بر ذمه شما آمده است، اداء اون خمس را از مالی که معخوذه بالمعاتات است میخواید بپردازید. اینجا میناف میاد چرا؟ چون در اینجا شما با مالی که ملکتان نیست با اون مال میخواید خمستان ادا کنید. پس این اشکال در دو طرف قابل فرض هست، هر دو باید گفته بشود علی حال. اما صورت اولا در مواردی که شخص داد و ستد کسب ربح کرده است به معاملات معاتاتیه، این شخص اون چرا که کسب کرده است فرض بر این است که معاتات مملک نیست، این ربحی که به دست آورده است فقط برای او عبایت تصرف دارد، ملک او نیست. ما سوال میکنیم این ربحی که به دست آورده است هم سر جاش نشسته این ربح دست او یا کاسبی کرده است؟ کاسبی کرده، یه داد و ستد داشته. پس تکسب و تصرف قبل از حصول ربح بوده، چون ربح نتیجه تکسب و تصرف است. در اینجا اون چیزی که هست اینه که ما قبلا گفتیم اونهایی که معاتات را مملک نمیدانند به تصرفات ناقله معاتات را مملک میدانستند. اینجا چیزی که به وجود میاد این است که همون امر غریبی که قبلا ادعا کرد خود کاشف الغطا رضوان الله علیه که یکی از امور غریبه و به تعبیر دیگر یکی از اون قواعد جدیده این است که تصرف مملک باشد. خب بنابراین الهازا ما دو تا غرابت و دو امر غریب یا به تعبیر دو قاعده جدید نداریم، همون قاعده جدیدی است که قبلا بحث شد و اون اینه که در اینجا لازم میآید تصرف مملک باشد، چون این ربح قبل از تصرف بعد از تصرف میاد، بعد از تکسب است. و تنها امر غریب و قاعده جدیدی که در اینجا هست اینه که شما تصرف رو باید مملک بدانید. بعد از اینکه تصرف مملک شد، شده این مال ملک شما. حالا که ملک شما شد، اگه بگیم آقا سودی که کردین باید خمسش در صورت تحقق شرایط وجوب خمس بپردازید، خمس از مالی که ملکتان نیست گفتیم یا نه از مال خودتان؟
مال خودتانه.
پس بنابراین بنا در این فرض امر غریب تکراری، امر غریب علاهدهی غیر از اون بودن تصرف مملک چیز جدیدی به وجود نیامده.
بالاخره این کسی که داره خرید و فروش میکنه پولی که گرفت چیزی که گرفت باید فروخت به فروختن مالک شده باشه.
نه باز همینه. خیلی خوب، آخر الامر خلاصه ببینین شما اون آخرین ربح رو حساب کنین. آخرین ربح، دقت کنین آقا، آخرین مرحله ربح که رسید، این ربح محصول تکسب و تصرف است یا سابقه بر تصرف تکسب است؟ مسبوق به تصرف است. پس معامله انجام شده، همین معامله مملک اوست، همین تصرف دیگه، این مملک اوست. پس بنابراین ربح مسبوق به تصرف است.
ولی به همین میگم خود معاطات هم تصرفه،
لذا همین حرف رو زدن دیگه، لذا همین حرف رو زدن، گفتن لذا گفتن آقا مالک نیست شخصی که عقص معاطاتی کرده است، اما تا تصرف کرد مالک میشود. خب پس بنابراین قرابت علاهدهی و قاعده جدیده علاهده برون قاعده قبلی که عبارت بود از این که کون و تصرف مملکن، یه چیز جدیدی به وجود نیامده است. پس اشکال اساسیش اینه که نه رجوع به سیره است که ما این که مرحوم شیخ همه رو به یک چوبراند فرمودن، تمام این حرفایی که زده این معالش به این است که شما برگردید در اثبات مملکیت به سیره، دیگه قواعد جدیدی در کار نیست. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه و برخی از محققین از منطبعشان میفهمن نه، اینا رو با جدا جدا بحث کنیم. در مسئله خمس بنا ان علی هازا رجوع الی سیره نشد خلاف شیخ انصاری، بله در مدعا قبول داریم ایراد کاشف الغطا وارد نیست، اما نه به عنوانی که چون رجع الی سیره، بلکه به این عنوان که اینجا غیر از همون قاعده‌ای که قبلا گفته بودین که تصرف رو مملک بدارین چیزی دیگری نیست. الجواب هو الجواب. اونجا چی گفتین نسبت به بودن تصرف مملک؟ ادعا کرده بودن آقا جمع بین قواعد این افتضار داره، دیگه همون حرف آمد است. پس یک چیز جدیدی نیامده است. شیخ هم میفهمه چیزی جدیدی نیست، ولی شیخ میفهمه یرجع الی سیره، مرحوم شیخ میفرماین نه لا یرجع الی سیره، بلکه یرجع به همون امر غریبی که قبلا بیان شد توی همین قواعد جدیده با کون و تصرف مملکه. این همونه، عبارت مقرای همونه، ولی با قالب دیگری بیان شده است. در مورد ربح تجارت اینجور فرمودن، و اما میایم سراغ ربح زمین. در مورد ربح زمین، خمس زمین میفرماین اون چی که مسلم هست این است که خمسش ساقط نمی شود. نمیتونه بگیم ساقط چون وجهی ندارد برای سقوط خمس، و تعلق خمس به زمین قبل از تصرف در زمین هم غیر معلوم است. این هم ثابت نشده در جای خودش کتاب خمس باید بحث بشود. خب بنابراین چه امر غریبی در رابطه با خمس زمین هست که شما ادعا کردین که اگر زمینی را فرض کن شخص معاطاتن عقص کرده باشد لازم یا تأسیس قاعده جدیده؟ چه قاعده جدیده ادار شده است؟ سقوط خمس را که قائل نشدیم، چون اگه بین خمس ساقط هست یک حرف جدیدی است. سقوط خمس هم قبل از تصرف محل بحث است، جهت چمین است که چون تصرفی نکرده است، ربحی صدق نکرده است، پس بنابراین ثبوت خمس مورد حرف است. نتیجتاً حرفی زده نشده است که شما بخواید به قول معروف بگید که آقا هر قاعده جدیده شد. چه قاعده جدید؟ چیزی گفته نشده است. البته اینجا حالا بحثایی کردن، بعضی گفتن آقا خمس به صورت ملک مشاع برای صاحبان خمس که سهم امام و سهم سادات باشد به نحو ملک مشاع در اونجاست، شبیه اون چیزی است که در رابطه با زکات هست، نسبت به حق فقرا ادعا شده است به نوع ملک مشاهست که اگر تصرف شخص در مال زکوی بدون پرداخت زکات داشته باشد به مقدار حصه فقرا اونا سهیمن در این معاملات و اونا شریک میشوند با این شخص. اینجا هم همون حرف گفته بشود، ظاهرا ملک مشاع خلاف مبنای ایشان است. اینجا اختلاف مبنایی است که آیا تحقق به اسم مال اون مقداری که به عنوان خمس هست به عنوان ملک اشاعه هست یا اینکه نه به عنوان ملک معین. اگه به عنوان ملک اشاعه باشد خب خیلی مسئله سهل است و خیلی کار آسان می شود در قالب تصرفات کسادی که به اسم، یعنی بر ذمه شخص میاد، ولی اگه به نحو ملک معین باشد خیلی گیره دیگه، لذا تصرفاتش حبش می شود چی؟ و به هر حال فضولی و موکول می شود. نهایت اینه معاملاتش اینه، ولی تصرفات مثلا پولهایی که در راه خدمات اینا هست و اینا مصرف می کنند اوناش که دیگه اصلا مولد اشکال است. و بله علی حاله این هم که خلاف تحقیق علی حاله. و اما می رسیم به مسئله زکات. در باب زکات بلا شک و بلا شبه تعلق میگیرد زکات به اصل عین. نهایت بناعن علا عدم مملکیت معاتات، مالی را که معاتاتا شخص اخذ کرده باشد و به او زکات تعلق گرفته باشد، فقیر با مالک اصلی با او شریک خواهد بود، نه با آخذ بالمعاتات، چون فرض این است که ملک او نشده است. مال چون باقی هست ولی فقیر با او شریک می شود. حالا اینجا این مطلب میاد که خلاف سیره است که زکات بر مالک اصلی لازم باشد، چون سیره متشرعه بر این است که اگر مثل نقدین و انعام ثلاثه که گذشته سال برش لازم باشد و زکات هم به اینا تعلق میگیرد با تحقق شرایطش که نصاب هست، با تحقق نصاب و حلول حول، در این صورت این شخص که باید زکات را بپردازد که چه کسی خواهد بود؟ اونی که لازم است زکات را بپردازد کیست؟ اگر بگید طبق این که معاتاد مملک نیست مالک اول است، این خلاف سیره است. البته ما نمیخوان از طریق سیره ثابت کنیم ما بخواهد مالک اول باشد، این برخلاف عرف متشرع است و سیره برخلاف اوست. اگر بگید آقا این کسی که اخذ کرده است معاتادن بپردازد، معناش این است کسی مالک نیست باید زکات بدهد، این مورد می شود بگیم از موارد نقض است. در مورد زکات برخلاف خمس، در مورد زکات ما می توانیم این حرف رو بزنیم که فرمایش کاشف القطاع رضوان الله علیه به عنوان استبعاد در اینجا مصداق پیدا می کند و فرمایش شیخ انصاری که فرمودن این رجوع الی سیره است رو قبول نداریم. چرا؟ چون اینجا دو حال بیشتر نیست، یا اینه که بگیم زکات ندارد که این رو نمیتونیم بگیم، چون زکات به اون مال تعلق گرفته است و زکات هم به نحو ملک به اصل عین تعلق میگیرد، عین زکوی که نقده این است و انعام ثلاثه. این زکات لازم و مسلم که تعلق به اصل عین گرفته است، علامن یجب، آیا واجب است که اون فرد اول که مالک اصلی است و فرض زمین است که بر ملک او باقی است او باید بپردازد؟ این خلاف ظاهر است، ظاهرا کسی قائل نیست به اینکه او باید بپردازد. این آقایی که اخذ کرده است معاتادن بپردازد، مالک نیست که بپردازد، غیر مالک است. پس گفتن این که پرداخت بر عهده مال شخص اول باشد، تعبیر مالک همونه دیگه، مالک باید بپردازد، اینجا خلاف عرف است. گفتن این که باید این شخصی که اخذ معاتاتی کرده است بپردازد، این مالک نیست، زکات بر غیر مالک لازم باشد. پس بنابراین یا باید بگیم اینجا زکات واجب نیست که اینو نمیتونیم بگیم، هست، خب هست بر کی واجب است؟ چون حکم بدون محکوم علیه معنا ندارد. این حکم بر کی ثابت است؟ مالک یا آخذ بالمعاتات؟ مالک باشد این خلاف سیر است، آخذ بالمعاتات باشد این بازم خلاف قاعده است. چرا؟ چون زکات بر کسی است که مالک است، خمس بر کسی است که مالک است، نه بر غیر مالک. اینجا رو میپذیرن که نقض وارده، ولیکن به نظر حقیر در اینجا فرمایش شیخ مصداق دارد. چرا؟ چون شما در لزوم خمس و تعلق این حکم به مؤاخذه بالمعاتات و عدم لزوم او بر مالک اصلی به چه چیزی رو ثابت کردیم؟ جز سیره متشرعه چیزی دیگری نیست. لذا اینجا برمیگردد به این که خب ما در این که بگیم بر مالک واجب نیست و بر آخذ واجب هست، اثبات نفی آن و اثبات این را از طریق سیره داریم میکنیم، دلیلی که نداریم. اگر گفتیم از طریق سیره این ثابت میشود که بو استشمام این معنام از عبارت مرحوم شیخ میاد، اینجا فرمایش شیخ انصاری جا پیدا دارد. چرا؟ چون اینجا رجوع اون الی سیره. خب پس بنابراین قرابت جد بره غریب هست، اما غریبی است که همون در حقیقت یعنی در اینجا اثبات مملکیت از طریق سیره شده است تا مبتلا به این امر غریب نشویم. پس در دفع ابتلاء به این امر غریب لابد من رجوع الی سیره. خب اگر این شد پس دلیل مملکیت را همون سیره قرار دیگه. سیره هم برای چی این کار کردن؟ برای اینکه مبتلا نشون به اون امر غریبی. لذا سیره برای این است که مملک میدانه. ولی الکلام تتم بتا ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله محمد.
شریکی که از حقایی که داره حق تقسیم است، یعنی که در واقع دارن مال فقیر روش پس میدن. این آخذه به معاتات
این عنوانه؟
بله.
نه به این عنوان نیست، اون عنوان تکلیف خودش داره عمل میکنه. اصلا تو ذهنش هم این نیست که مالک ندانه، و اگر مالک ندانه اصلا دست وارد این کار نمیشه. اصلا این خلاف عرفه. از خودشان بپرسین همینه، هیچ فقیه همین حرفه نمیزنه که این عنوان رد مال صاحب به خودش، این بیون عنوان نمیده. حالا اون معنای دیگری ها هست که میگه اموال ما رو چرا ندادین و فلانه، ولی اینجا از نظر چیزی میگه در واقع خیال این شخصی که داره زکات میده میگه من از مال خودم دارم میدم، کمان که خمسم میده میگه از مال خودم دارم میدم. ولی روایت از حضرت رضا سلام الله علیه هست که خمسی که مردم میدن خیال نکنه مال خودشون میدن، بلکه اموال همه ملک ما هست، از مال ما یک پنجم به ما بر میگردانن، چهار پنجم یعنی منت هم تازه دارن حضرت بر مردم. و همین هم هست که ما اموال ائمه علیهم السلام درش تصرف میکنیم، یک پنجم از مالشان رو به اونها، اونایی که بهشون تعلق بگیرد باید بپردازن، یعنی رد کنن. ولی خمس پردازها سرار بالا میگیرن، خیال میکنن که باید تو سرشون هم زد، پول گرفت باید تو سرشون هم زد که تو یک پنجم برگردوندی دیگه. غیر از اینه یعنی باید منت بپذیرن، نه اینکه منت بگذارن. هممون مدیون ائمه علیهم السلام، عالم وجود ملک تلق اونهاست. باورمان هست؟ نه.